Hier ist Pi Radio. Es ist 15 Uhr.
Pi Radio. Wurz and Trot System.
Radio Connection ist ein Radioprogramm, das in Marzahn in Unterkünften für Geflüchtete mit BewohnerInnen und UnterstützerInnen entsteht. Radio Connection ist ein Kunst am Bauprojekt.
Radio Connection.
Hallo und willkommen zu einer neuen Sendung von Radio Connection. Mein Name ist Flora. Heute machen wir eine Sendung über den Frauentag.
Salam, شنوندگان عزیز رادیو کانکشن. برنامه امروز رادیو کانکشن مربوط به روز جهانی زنان هست. در همین رابطه مهمان عزیزی در برنامه داریم، میترای عزیز.
Dieses Jahr beschäftigen wir uns besonders mit dem Thema Gewalt gegen Frauen. Dazu haben wir zwei Interviews, eine mit Frau Madeleine Malwamba von der Organisation Women in Exile und eine andere mit der iranischen Journalistin über Frauenrecht, Mitra Sojai.
در این برنامه به موضوع خشونت علیه زنان می‌پردازیم. در همین مورد دو مصاحبه ترتیب داده شده که یکی با خانم ماوامبا از سازمان زنان در تبعید و مصاحبه بعدی با ژورنالیستی از دویچه وله به نام خانم میترا شجاعی است.
Bonjour et bienvenue à Radio Connexion. Aujourd'hui nous allons interviewer Madeleine Malwamba de l'organisation Women in Exile pour la journée de la femme. Et Madeleine Malwamba va parler en particulier de la violence faite aux femmes.
Heute spreche ich mit Frau Madeleine Malwamba vom Verein Women in Exile e.V.
Alors déjà, je vais te demander vite fait de te présenter. Et pourrais-tu m'expliquer aussi pourquoi tu as choisi le thème de la violence faite contre les femmes en priorité?
Oui, déjà merci pour l'interview. Je suis très ravie de répondre à vos questions, surtout qui est basée sur la Journée internationale de la femme. Tout d'abord, je suis Madeleine Malwamba de l'organisation Women in Exile. Si j'ai choisi le thème de la violence en priorité, c'est parce que les femmes réfugiées sont très, très, très exposées et très isolées et suivent cette violence tous les jours. Tous les jours dans leur camp d'asile et dans leur foyer. Et c'est un sujet où, un thème où nous luttons tous les jours. Parce qu'il y a une de nos sœurs qui a été victime, qui a été assassinée il y a de cela 2 ans. Elle vivait dans un camp d'asile qui s'appelle Olympisch dans le Brandenburg. Et depuis ce temps, nous avons été traumatisés par son assassinat et que jusqu'aujourd'hui, la justice n'a pas été faite. Et c'est pour cela que le thème là, nous luttons toujours pour ce thème de violence parce que les femmes sont toujours très exposées, très isolées, très abandonnées et subissent cette violence tous les jours.
Für den Frauentag hat Frau Malwamba das Thema Gewalt gegen Frauen ausgewählt. Besonders geflüchtete Frauen seien oft isoliert und täglich der Gewalt in den Flüchtlingsunterkünften ausgesetzt.
Je voudrais te demander plus précisément d'où vient la violence qui a été faite aux femmes. Est-ce que c'est plutôt dans des personnes étrangères, dans l'entourage familial, plutôt à la maison ou à l'extérieur?
Oui, cette violence est particulièrement, c'est sur toutes les formes. L'élimination de toutes les formes de violence infligées aux femmes, aux filles et à établir des services de santé adaptés à leurs besoins, c'est dans toutes les formes, que ce soit sur les rues, dans les rues, que ce soit à la maison, dans les familles, que ce soit dans le train, que ce soit dans les camps. Donc, beaucoup subissent ces violences-là. Donc, ce n'est pas, il n'y a pas un endroit. C'est partout, quoi. Partout, oui, on retrouve la violence.
An der Frage, unter welche Form der Gewalt die geflüchteten Frauen am meisten leiden, antwortet sie, dass es alle möglichen Formen gibt. Es herrscht Gewalt auf der Straße, zu Hause, in den Familien, in öffentlichen Verkehrsmitteln, in den Flüchtlingsunterkünften, etc.
Et comme je viens de parler là pour la dame qui a été notre sœur, qui a été assassinée, elle était dans son camp d'asile. Et elle vivait là-bas pendant 7 ans. Et un beau matin, on la cherche, on ne la trouve pas. Et puis 2 mois après, on a signalé qu'on ne la retrouvait pas. Parce qu'elle avait 2 enfants. On a demandé à ses enfants, est-ce où est maman et tout. Elle dit qu'elle a d'abord été agressée dans sa chambre par un monsieur, on ne sait pas qui. Et quelques temps après, elle a disparu. Et la recherche a été tardive. La vie de recherche n'a pas été aussi rapide, quoi. Donc, on a un peu essayé de négliger parce que c'est une étrangère. Vous essayez de voir la discrimination, quoi, le racisme dans tout ça. Tout ça est inclus là-dedans. Et c'est après 2 mois qu'on la retrouve à 200 mètres de là où elle vivait, qu'on l'a trouvé, on l'a trouvé son corps là-bas. Elle était déjà, on a même essayé de brûler le corps pour essayer de cacher quoi, de cacher ce que, l'acte qui s'est passé quoi. Donc c'était vraiment un choc pour nous, un grand choc. Et jusqu'aujourd'hui, la justice n'a toujours pas été faite.
Frau Mawamba erzählt dann, dass eine Frau in einer Flüchtlingsunterkunft vor 2 Jahren ermordet wurde. Diese Frau, Rita Oyunge, lebte zu diesem Zeitpunkt seit 7 Jahren in der brandenburgischen Flüchtlingsunterkunft Hohenleipig. Erst 2 Wochen nachdem sie verschwunden war, wurde eine Suchanzeige von der Polizei erstellt. Frau Mawamba sagt, dass sie aus rassistischen Gründen als Ausländerin nicht als wichtig angesehen wurde. Sie hatte 2 Kinder, die bei der Polizei angaben, dass sie in ihrem Zimmer von einem Mann attackiert wurde und einige Zeit später verschwunden war. Ihr Körper wurde 2 Monate später nur 200 Meter entfernt von ihrem Wohnort aufgefunden. Jemand hatte offensichtlich versucht, die Leiche zu verbrennen. Es war für Frau Mwamba und ihre Mitstreiterin aus dem Verein ein traumatisierendes Ereignis. Bis heute wurde der Fall von Rita Oyunge von der Polizei nicht aufgeklärt.
Est-ce que le fait d'être dans un centre de réfugiés influe beaucoup sur le fait que les femmes se fassent agresser? Est-ce que c'est plus important que quand elles habitent dans des logements privés?
Oui, c'est très important quand chacun a son logement privé. Parce que dans les centres, ils sont mélangés de toutes nationalités confondues et toutes cultures confondues. Et vous savez, chacun a sa manière... sa conception de vie. Quand vous êtes mélangés, il y a des gens qui ne s'entendent pas, il y a des gens qui se disputent, peut-être quand ils ont une cuisine, et puis c'est parfois des disputes à la cuisine qui deviennent parfois des luttes, quoi, des bagarres. Mmh. Et avec ça, tout le temps, c'est des conflits dans les centres. Il y a des conflits là-bas, que ce soit aux toilettes, que ce soit dans les cuisines, que ce soit dans les chambres. Et vous savez, les femmes, parfois, elles sont mélangées avec des hommes. Et vous savez, les hommes ont plus de force que les femmes. Vous voyez un peu. Donc, il y a tout ça est mélangé.
Ich frage dann, ob Frauen, die in einer Flüchtlingsunterkunft leben, mehr Gewalt erfahren müssen als andere. Sie meinte, dass ich in meiner Vermutung recht habe. In einer Flüchtlingsunterkunft leben Menschen von vielen verschiedenen Nationalitäten und Kulturen. Und dabei hat jede und jeder eine andere Vorstellung, wie er oder sie leben möchte. Es kommt dadurch oft zu Streitigkeiten, zum Beispiel in den Küchen, in den Schlaf- oder Badezimmern, die manchmal zu Schlägereien eskalieren können. Manchmal teilen sich Frauen und Männer die Räume und die Männer sind oft körperlich stärker.
Est-ce que Women in Exile réussit à apporter des solutions pour certains de ces problèmes de violence, de conflits où les femmes sont impliquées?
Généralement, Women in Exile, nous organisons les manifestations pour protester contre cette marginalisation que les femmes subissent. Nous protestons régulièrement et voilà, le 8 mars, là, nous allons aller dans un centre d'asile et dans certains tribunaux à Côte-Beauce pour protester que nous voulons la justice, nous ne voulons plus les violences, que les violences soient arrêtées. Stop à la violence faite aux femmes et nous voulons aussi la justice, que la justice soit faite pour l'assassinat de Rita. Et généralement, quand nous allons généralement dans les centres, nous faisons des rapports et nous écrivons généralement dans les ministères sociaux pour dire que les femmes ne sont pas bien traitées. Ces centres devraient être fermés. Chaque femme devait avoir son logement. Chaque réfugié quoi, doit avoir son logement.
An der Frage, was Women in Exile als Lösung versucht, antwortet Frau Mawamba, dass sie regelmäßige Straßenproteste organisieren. Am 8. März zum Beispiel wollen sie vor einem Asylzentrum und einigen Gerichten in Cottbus gegen die Gewalt an Frauen und für die Aufklärung des Mordes an Rita Oyunge demonstrieren. Sie schreiben auch Berichte für die Sozialministerien und fordern Einzelwohnungen für geflüchtete Menschen.
Est-ce que vous pensez que le fait qu'elles soient minoritaires par rapport aux hommes joue un jeu là-dedans?
Le fait qu'elles soient minoritaires, déjà, joue un grand jeu aussi. Parce que parfois, c'est des femmes seules, parfois, c'est des femmes qui ont des enfants. C'est des femmes qui n'ont pas de famille. Elles sont seules, quoi. Elles sont isolées, elles sont abandonnées à elles-mêmes. Surtout en ce temps de corona. En ce temps de la pandémie et tout, ça n'a pas été facile. Parce que nous, nous avons adopté un système, parce que déjà avec notre travail, on ne pouvait plus les rendre visite, parce que les visites sont interdites par rapport aux règles de la COVID. On ne pouvait plus les rendre visite. Mais comme nous avons une plateforme de groupe WhatsApp où nous communiquons avec les femmes, nous étions obligés de tout le temps les envoyer des crédits cartes. Parce que déjà, dans les camps d'asile, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de Wi-Fi là-bas, dont les femmes ne sont pas informées, quoi. Elles sont un peu coupées du monde, je peux bien le dire. Coupées de l'information et tout. Et avec le système que nous avons, il y a des gens, des âmes de bonne volonté qui nous aident de temps en temps. Et puis, avec cet argent-là, on a essayé de les acheter des crédits, des cartes Internet pour pouvoir communiquer avec eux parce que nous avons une plateforme. Parce que quand nous les rendons visite, nous prenons leur numéro de téléphone et nous avons une plateforme où nous communiquons avec eux en leur donnant les informations sur le COVID, comment se protéger, et comment faire quoi pour ne pas pouvoir attraper le virus.
Frau Mawamba erklärt weiter, dass während der Pandemie die Frauen noch stärker isoliert wurden. Besuche sind verboten. Women in Exile versucht, mit ihnen über eine WhatsApp-Gruppe Kontakte zu halten. Dafür müssen sie aber den Frauen immer wieder Prepaid-Karte für ihre Handys zusenden, da sie sonst kein Internet in den Flüchtlingsunterkünften haben. Für das nötige Geld ist Women in Exile auf Spenden angewiesen. Über die WhatsApp-Gruppe bekommen die Frauen unter anderem Informationen von Women in Exile zugesendet, wie sie sich vor dem Covid-19 schützen können.
Alors, j'ai lu que l'Organisation des Nations Unies a alarmé sur le fait que la situation des femmes s'est beaucoup empirée pendant la pandémie. Est-ce que tu as aussi observé cette tendance dans des activités associatives?
Oui, ça s'est beaucoup alarmé, mais les femmes sont beaucoup plus organisées. ont été beaucoup plus organisées. Je prends l'exemple dans notre organisation. Dans notre organisation, nous avons beaucoup été soutenues. Les femmes nous ont beaucoup donné moralement, matériellement et financièrement pour pouvoir aider les femmes réfugiées dans les camps.
Nun kommen wir auf das Thema, wie sich die Situation der Frauen, die von Women in Exile unterstützt werden, während der Corona-Pandemie entwickelt hat. Frau Mawamba erzählt, dass auch wenn immer noch ein Alarmzustand deswegen herrsche, die Frauen in den Unterkünften inzwischen viel besser organisiert sind. Sie erzählt außerdem, dass ihre Organisation von vielen Frauen moralisch, materiell und finanziell unterstützt wurde.
C'est très bien. Est-ce qu'il y a des choses que vous faites où les femmes ont l'impression d'avoir plus de pouvoir sur leur vie ou contre la violence?
Oui, les choses que nous faisons et que les femmes ont un peu plus confiance à leur vie, c'est le soutien que nous les apportons. Le soutien que nous les apportons et la confiance. En multipliant nos réunions, parce que nous n'avons pas lâché les femmes, sur le plan de nos activités, nous sommes toujours en contact permanent. Donc, c'est-à-dire, nous organisons des réunions en ligne avec les femmes. Nous leur donnons toujours des conseils. S'ils ont des problèmes, que ce soit de violence, que ce soit de santé, on a toujours des adresses où on peut les accompagner, où on peut les envoyer. Donc, ils sont restés toujours actifs, quoi. Ils n'ont pas été abandonnés par nous parce que nous avons continué à travailler avec eux virtuellement, parce qu'on ne pouvait pas se rencontrer. Mais quand c'est urgent, on peut se rencontrer avec des distances et en suivant les règles d'hygiène, en portant les masques et tout.
Bei meiner Frage, was den Frauen hilft, sich selbstbestimmt gegen Gewalt wehren zu können, findet sie zwei Sachen entscheidend. Erstens die Unterstützung und zweitens das Vertrauen, das ihre Organisation zu den Frauen hat. Während der Corona-Zeit haben sie viel mehr Meetings abgehalten. Sie haben die Frauen nicht im Stich gelassen und bleiben im ständigen Kontakt. Wenn die Frauen Probleme im Hinblick auf Gewalt oder ihre Gesundheit haben, steht Women in Exile mit Ratschlägen bereit. Sie haben auch gute Adressen, wohin die Frauen schicken oder begleiten können. Die Frauen sind aktiv geblieben. Sie wurden von Women in Exile nicht aufgegeben, obgleich die Treffen nur noch virtuell stattfinden können. Und im Notfall kann man sich trotzdem mit Einhaltung der Hygienemaßnahmen persönlich treffen.
Merci beaucoup. C'était très intéressant. Donc, c'était Madeleine Mawamba de l'organisation Women in Exile. Bien, merci beaucoup de ta participation.
Merci aussi.
چینو زونو زنینا من همی من بار دوش به سرم من بردم چون همسرم من خواهرم درد سرم
zu Radio Connection. In der heutigen Sendung geht es um Gewalt gegen Frauen. Bevor wir gleich mit Mitra Shojae über Gewalt gegen Frauen im Iran sprechen, wollen wir erstmal einen Blick auf die Situation hier in Deutschland werfen. Auch hier gibt es sehr viele häusliche Gewalt und noch längst nicht genug Plätze in Frauenhäusern, wo Frauen Zuflucht finden können.
قبل از اینکه با میترا در مورد خشونت علیه زنان در ایران صحبت کنیم، ابتدا نگاهی به وضعیت زنان در آلمان می‌اندازیم. در اینجا نیز خشونت خانگی زیادی وجود دارد و هنوز مکانهای کافی در پناهگاه‌های زنان که زنان بتوانند به آنها پناه ببرند وجود ندارد.
Die UN veröffentlicht regelmäßig Zahlen zur Gewalt gegen Frauen weltweit. In Bezug auf Deutschland sind das die Statistiken des Bundeskriminalamtes. Das heißt, hier sind nur Fälle aufgeführt, wo Frauen die Gewalt auch tatsächlich angezeigt haben. Darüber hinaus gibt es natürlich noch eine sehr große Dunkelziffer, denn viele Frauen trauen sich nicht, Anzeige zu erstatten.
سازمان ملل مرتباً ارقام مربوط به خشونت علیه زنان را در سراسر جهان منتشر می کند. در مورد آلمان این آمار اداره پلیس جنایی فدرال است. به این معنی که فقط مواردی ذکر شده است که زنان خشونت را گزارش کردند. علاوه بر این موارد بسیار زیادی وجود دارد که گزارش نشده است. زیرا بسیاری از زنان جرأت گزارش کردن آنها را ندارند.
Demnach wurden im Jahr 2019 in Deutschland 117 Frauen durch einen Partner oder Ex-Partner getötet, entweder durch Mord, Totschlag oder Körperverletzung mit Todesfolge. Fast an jedem dritten Tag eine Frau. Und mehr als einmal pro Stunde wurde statistisch gesehen eine Frau durch ihren Partner gefährlich körperlich verletzt.
Bei den Assos 117 زن توسط شریک یا همسر سابق خود در آلمان در سال 2019 یا از طریق قتل، آدمکشی یا صدمات جسمی منجر به مرگ کشته شدند. یک زن از هر سه زن و از نظر آماری زنی بیشتر از یک بار در ساعت توسط پارتنر خود آسیب دیده.
Nach sogenannten Dunkelfeldstudien ist jede dritte Frau in Deutschland mindestens einmal in ihrem Leben von Gewalt betroffen. Das sind mehr als 12 Millionen Frauen, so das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Genaue Zahlen zu geschlechterspezifischer Gewalt außerhalb von Partnerschaften werden vom Bundeskriminalamt allerdings gar nicht erst statistisch erfasst.
طبق مطالعات به اصطلاح میدانی تاریک، هر سومین زن در آلمان حداقل یک بار در زندگی خود تحت خشونت قرار گرفته. طبق اعلام وزارت فدرال خانواده، سالمندان، زنان و جوانان، این بیش از 12 میلیون زن است. ارقام دقیق خشونت مبتنی بر جنسیت در خارج از مشارکت حتی توسط پلیس جنایی فدرال ثبت نشده است.
Im Jahr 2018 ist die europaweite Konvention zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen in Deutschland in Kraft getreten. Damit hat sich die Bundesrepublik unter anderem dazu verpflichtet, wirksame strafrechtliche Verfahren zur Aufklärung von Gewalttaten zu schaffen, in Asylverfahren eigenständige Aufenthaltstitel für Gewaltopfer zu erteilen und ausreichend Frauenhäuser einzurichten.
در سال 2018 کنوانسیون سراسر اروپا برای مبارزه با خشونت علیه زنان در آلمان به اجرا درآمد. با این کار جمهوری فدرال آلمان از جمله موارد دیگر متعهد شده است ایجاد رویه‌های کیفری مؤثر برای تحقیق در مورد اقدامات خشونت آمیز، صدور مجوز اقامت مستقل برای قربانیان خشونت در مراحل پناهندگی و ایجاد پناهگاه‌های کافی برای زنان.
Die Realität sieht aber ganz anders aus. Frauen sehen sich immer noch erheblichen Hürden gegenüber, wenn sie die Täter anzeigen wollen. Verletzungen müssen professionell erfasst werden, um vor Gericht als Beweise zu gelten. Die Kosten hierfür tragen oft die Betroffenen. Auch die Gerichtsverfahren selbst stellen eine große Belastung dar, da sie oft von Victim-Blaming geprägt sind und nur selten zur Verurteilung des Täters führen.
با این حال واقعیت متفاوت است. زنان وقتی می‌خواهند عاملان جنایت را گزارش دهند، هنوز با موانع قابل توجهی روبرو هستند. آسیب دیدگی‌ها باید به صورت حرفه‌ای ثبت شود تا به عنوان مدرک در دادگاه مورد استفاده قرار گیرد و هزینه‌های این کار اغلب بر عهده شخص مربوطه است. روند دادرسی به خودی خود بار سنگینی نیز دارد، زیرا معمولاً سرزنش قربانیان مشخص می‌شود و به ندرت منجر به محکومیت می‌شود.
In Asylverfahren ist es für Frauen sehr schwer zu beweisen, dass sie Opfer von Gewalt wurden. Deshalb wird das oft nicht anerkannt. Und in Frauenhäusern fehlen immer noch 14.600 Plätze. Das heißt, jede zweite Frau, die einen Platz sucht, muss abgewiesen werden. Es gibt also noch viel zu tun, um die Europäische Konvention zur Verhinderung von Gewalt gegen Frauen hier in Deutschland umzusetzen.
در روند پناهندگی بسیار مشکل است برای یک زن که اثبات کند مورد خشونت و یا تجاوز قرار گرفته است. بنابر این به رسمیت شناخته نمی شود. هنوز در حدود 14600 پناهگاه برای زنان کمبود احساس می شود. از هر دو زن یک زن جای امن برای خود جستجو می کند. بنابر این هنوز کنوانسیون اروپا باید کارهای زیادی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان انجام دهد.
Radio Connection. Wir haben ein Interview mit der Journalistin über Frauenrecht Mitra Shojae.
در حال حاضر مصاحبه‌ای رو می‌شنویم که با خانم میترا شجاعی انجام شده. او به عنوان یک ژورنالیست در دویچه وله کار می‌کنه و فعالیت داره.
Würdest du dich bitte kurz vorstellen?
Hallo und Guten Abend oder guten Tag. Mein Name ist Mitra Shojai. Ich bin Journalistin. Ich habe im Iran Journalismus studiert und da habe ich auch fast 10 Jahre als Journalistin gearbeitet. Dann bin ich nach Deutschland ausgewandert und hier in Deutschland habe ich seit 2007 bei der Deutsche Welle Farsi-Redaktion arbeitet. Auch als Journalist. Und mein Schwerpunkt im Journalismus ist Frauenrechte und Menschenrechte.
که ازشون میخوام که در ابتدا خودشون رو معرفی کنن. البته گویندگی این برنامه رو من و فلورا بر عهده داریم.
سلام بر شنوندگان رادیو کانکشن، من میترا شجاعی هستم، روزنامه نگار هستم و روزنامه نگاری خوندم در ایران، دانشگاه علامه طباطبایی، و حدود 10 سال هم در ایران به عنوان روزنامه نگار کار کردم در روزنامه ها و مجلات مختلف. بعد از مهاجرتم به آلمان از سال 2007 با بخش فارسی دویچه وله کار میکنم. توی کار روزنامه نگاری تخصصم حقوق زنان و حقوق بشر هست.
Diese Gewalt wird in Iran von den Gerichten unterstützt. Kannst du bitte einige Beispiele geben?
Ja, im Iran gibt es wie in vielen anderen Ländern häusliche Gewalt, Gewalt am Arbeitsplatz, Gewalt auf der Straße, um nur die wichtigsten Punkte zu nennen. Aber ein großer Unterschied zwischen Iran und demokratischen Ländern liegt daran, dass es sich um gesetzlich legitimierte Gewalt handelt. Diese Art der Gewalt ist eine systematische Form der Gewalt und damit tief in der Gesellschaft verwurzelt. Ich gebe Ihnen ein paar Beispiele. Zum Beispiel im Iran erben Frauen als Schwestern von den Eltern nur halb so viel wie ihre Brüder. Andere Beispiel. Eine Ehefrau erbt von ihrem Mann weniger als ihre Kinder und sogar weniger als ihre Schwiegereltern. Andere Beispiel. Frauen dürfen sich nicht scheiden lassen, außer unter ganz bestimmten Umständen und nur durch sehr schwer beweisbare Situationen. Frauen haben kein Sorgerecht für ihre Kinder. Und im Iran ist Polygamie legal und erlaubt. Die waren nur ein paar Beispiele, von denen wir als gesetzliche Gewalt gegen Frauen nennen.
برای سوال ها، وقتی ما از خشونت بر علیه زنان صحبت میکنیم، در واقع میتونیم به ما بگین که این خشونت از کجا منشأ میگیره؟ سرمنشأش از چی هست؟ از خانواده هست؟ از دولت هست؟ این مربوط به جامعه میشه؟ میشه در مورد این مسئله به ما توضیح بدین؟
خب در ایران هم مثل بسیاری از کشورها یا شاید همه کشورها انواع مختلف خشونت علیه زنان وجود داره. خشونت خانگی، خشونت در محل کار، خشونت در خیابان و خیلی انواع دیگه خشونت. ولی اون چیزی که به نظر من ایران رو متمایز میکنه از بسیاری از کشورها، به خصوص کشورهای دموکراتیک، اینه که در ایران قوانین در حقیقت خشونت علیه زنان رو نه تنها پشتیبانی و حمایت میکنن، بلکه اصلا یک سری از قوانین خودشون تجسم خشونت علیه زنان هستن. من چند تا مثال براتون میارم. مثلا در ایران زنا نصف به عنوان خواهر، نصف برادرشون ارث میبرن. به عنوان همسر کمتر از بچه هاشون از همسرشون ارث میبرن و حتی کمتر از پدر و مادر همسرشون. در ایران زنها حق طلاق ندارن مگر در موارد بسیار بسیار خاص و ضروری که اثباتش هم بسیار بسیار مشکله، اون چیزی که در قانون ایران عسر و حرج نامیده میشه و اثباتش بسیار مشکله، یا اینکه حق حضانت بچه رو ندارن زنها. و شاید از همه معروفتر و مهمترش شاید بشه گفت اینه که چند همسری در ایران قانونیه و مردها میتونن تا 4 همسر اختیار کنن. اینها نمونه های فقط از یک سری قوانینی که اصلا خودشون در ذاتشون علیه زنان در حقیقت اعمال خشونت میکنن.
Welche Frauen werden von der Gewalt am meisten betroffen?
Eigentlich alle Frauen. Oder besser und präziser zu sagen, Frauen, die ihre Rechte nicht kennen, also brave, gläubige Frauen, und auch diejenigen, die diese diskriminierte Situation einfach akzeptieren, sind weniger Opfer der Gewalt. Aber alle anderen Frauen, die ihre Rechte der Gleichberechtigung einfordern, werden unbedingt Opfer der gesetzlichen Gewalt.
میتا جان میتونین به ما بگین که چه درصدی از جامعه یا کدوم بخش از زنان جامعه در معرض خشونت قرار میگیرن؟
اگر منظورتون همین خشونت قانونیه که من بهش اشاره کردم، همه زنان واقعا هیچ در حقیقت استثنایی نمیشه قائل شد، مگر کسانی که زنانی که خب این حالا یا به واسطه عقاید مذهبیشون یا به واسطه اون ذات تربیت سنتیشون که معتقد زنها باید همیشه گوش به فرمان باشن و اطاعت کنن از مرد، خیلی مخالفتی با این قوانین ندارن و در حقیقت یه جور براشون پذیرفته شده است. خب طبعا اینها هم کمتر صدمه میبینن، هرچند که در ذاتش خود این قانون همونجور که من گفتم خشونته، ولی وقتی زنی این رو به حساب خشونت نمیذاره یا اصلا نمیدونه که این خشونت علیهش و بنابراین اعتراضی هم بهش نمیکنه، خب کمتر در معرض خشونت قانونی قرار میگیره. اما در مقابل هر زنی که علیه هر کدوم از این قوانین بخواد اعتراض بکنه، حتی در حیطه خانوادش به همسرش، به پدرش، به برادرش اعتراض بکنه، خب طبعا یک سد قانونی جلوشه. به خصوص متاسفانه اینجا باید بگم که حالا من نمیتونم بگم بسیاری یا اندکی، این رو من آمار ندارم، ولی خیلی میشنویم ما مردانی که این قوانین رو واقعا اجرا میکنن، یعنی مثلا اجازه خروج از کشور رو به همسرشون نمیدن، اجازه سفر به همسرشون نمیدن، اجازه کار، اجازه تحصیل، اینا رو به همسرشون نمیدن. خب اینا همه خشونته و اگر زنی بخواد مقابله بکنه با اینها، خشونت مضاعف بر اون تحمیل میشه. بنابراین هیچ دست و گروهی، یعنی شما فقط به واسطه زن بودن هر کسی اون مورد خشونت قرار میگیره.
Diese Gewalt wird in Iran von den Gesetzen unterstützt. Kannst du bitte einige Beispiele geben?
Ich habe ein paar Beispiele genannt, aber als Ergänzung kann ich noch anführen, dass es in Iran kein Gesetz gegen häusliche Gewalt gibt. Seit fast 10 Jahren hat die Regierung zwar einen Gesetzentwurf vorbereitet, aber das Parlament bestätigt diesen einfach nicht und arbeitet auch nicht darauf hin. Erschwerend kommt hinzu, dass alle Richter im Iran Männer sind, Frauen gar keine Richter werden dürfen. Und so dieses Unrechtssystem stabil bleibt. Die meisten Richter sind derart konservativ und extrem religiös und vertreten die Auffassung, dass Ehemänner ihre Frauen erschlagen dürfen, weil es angeblich durch den Koran gerechtfertigt werden und bestätigt werden kann. Eigentlich das Ergebnis ist, Frauen dürfen sich nicht beschweren überhaupt. Ich habe mehrere Mal gehört, als ich auch im Iran als Journalist gearbeitet habe, ich habe sogar auch begegnet, die Frauen, die geschlagen wurden von ihren Männern und sie sind zum Gericht gegangen und der Richter sagte, okay, es ist kein Problem, es ist keine Katastrophe. Dein Mann hat das Recht, dich einfach einmal ab und zu schlagen. Du solltest das akzeptieren. Und das ist eigentlich ein, auch kommt dazu. Nicht nur Gesetze unterstützen nicht die Frauen, sogar wenn auch ein kleiner Weg gibt, dieser Weg wird durch männliche Richter und konservative Richter abgesperrt.
تو ایران همینطور که گفتی خشونت‌ها قانونمند شده و دولت هیچ اقدامی در این رابطه نمی‌کنه. هستن زنانی که خودشون سازماندهی کرده باشن و بر علیه این خشونت‌ها بخوان مبارزه کنن؟
بله معلومه که هستن، از حداقل از 30 سال پیش، اگر حالا ما فقط متمرکز بمانیم رو دوره بعد از انقلاب، چون جنبش زنان سابقه خیلی قدیمی تر از 30 ساله توی ایران داره، ولی اگر ما متمرکز بمونیم روی دوره جمهوری اسلامی، از بعد از پایان جنگ ایران و عراق فعالیت‌های زنان شکل گرفت، نهادهای زنان شکل گرفت و کمپین های مختلف که شاید معروف ترینش کمپین 1,000,000 امضا بود که هدفش همین اتفاقا تغییر قوانین تبعیض‌آمیز بود، یعنی اصلا متمرکز بود بر تغییر قوانین. یا همون مثالی که توی سوال قبلی براتون گفتم در مورد قانون حضانت، خب در اثر تلاش‌های زنان اکتیویست، زنان حقوقدان مثل خانم شیرین عبادی، خانم مهرانگیز کار و کسان دیگه و شادی صدر و کسان دیگه بود. و بله قطعا وجود داره و من میتونم بگم که تا سال حداقل تا سال 2009 ما یک جنبش زنان بسیار قوی و قدرتمند و تاثیرگذار در ایران داشتیم، ولی در سال ببخشید من تاریخ میلادیشو گفتم، در سال 88 که جنبش سبز در ایران به شدت سرکوب شد، خب همه جنبش های اجتماعی هم در پس اون سرکوب شدن از جمله جنبش زنان، و بعد از اون بسیاری از چهره های شناخته شده جنبش زنان ناچار به ترک ایران شدن، خیلی هاشون دستگیر شدن، سالهای متمادی در زندان موندن، خیلی هاشون دیگه واقعا امید و توانشون رو برای ادامه راه از دست دادن و خب چند سالی میتونیم بگیم واقعا دوران سیاهی بود. الان دوباره حرکت‌های صورت میگیره، هرچند باز هم به شدت سرکوب میشه، ولی اصلا اینطور نیست که مخالفتی نباشه. همین هفته گذشته دوتا از فعالان جنبش زنان، هدا امید و نجمه واحدی، اینها هر کدوم به 7 سال حبس محکوم شدن، فقط به دلیل اینکه کارگاه آموزشی برای زنان برگزار میکردن و کارگاه آموزشی آشنایی با شرایط ضمن عقد، یعنی کاری کاملا قانونی، چون توی دفترچه های عقد ازدواج ایران الان بعد از اعتراضات فراوان یک سری شرایطی گذاشتن که اگر دو طرف اونها رو امضا بکنن یه سری حق حقوق رو زنان میتونن به دست بیارن، مثل حق تحصیل، حق کار، حق سفر به خارج، حق حضانت، حق طلاق، و این رو خیلی از زنان نمیدونن. اینها کارگاه آموزشی برگزار کردن که اینا رو به زنا یاد بدن و دستگیرشون کردن و هر کدوم به 7 سال حبس محکوم کردن. بنابراین حتما وجود داره حرکت، ولی شدت سرکوب واقعا میتونم بگم بی سابق است در حال حاضر.
Und zuletzt wollte ich dir fragen, gibt es Frauen in Iran, die sich organisieren, um für ihre Rechte zu kämpfen?
Natürlich gibt es. Gibt es engagierte Frauen, und zwar seit mindestens 30 Jahren. Wir hatten sehr starke Frauenbewegungen, besonders in den 90er Jahren. Aber nach Unterdrückung der grünen Bewegung im Jahr 2009 im Iran wurden sämtliche Bewegungen, die Rechte einforderten, unterdrückt. Natürlich auch die Frauenbewegung. Viele Aktivisten wurden verhaftet und zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Viele sind aus dem Iran geflohen. Aber trotz alledem gibt es ständig Versammlungen und Aktionen. Gerade letzte Woche wurden zwei Frauenaktivistinnen, die Workshops über Frauenrechte beim Heiraten veranstaltet haben, zu 7 Jahren Haft verurteilt. Insgesamt kann man sagen, gibt es mal mehr und mal weniger Aktivitäten, aber das Recht auf Gleichberechtigung ist universal und deshalb werden die Aktivitäten letztlich auch zum Ziel führen und das System der Unterdrückung in ein System der Menschlichkeit überführen. Hoffentlich.
این خشونت هایی که شما بیان کردین بر علیه زنان تو ایران به چه صورت هست؟ اینا کلا قانونمند شده، اجازه داده شده، یا اینکه دولت واقعا در مقابل اون برخورد میکنه؟ میتونین برای ما مثالی بیارین؟
اینکه دولت با اون برخورد کنه، نه برای اینکه خب این خشونت خودش توی قانونه. فقط من یک نمونه میتونم براتون بگم. الان حدود اگر اشتباه نکنم 10 سال پیش لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت تهیه شده توسط معاونت زنان ریاست جمهوری و 10 ساله که این لایحه داره میره مجلس، رد میشه، تغییر داده میشه، برمیگرده به دولت، دوباره دولت تغییر داده میده، برمیگردونه به مجلس و در نهایت الان واقعا چیزی جز یک واقعا کاریکاتور ازش باقی نمونده. این لایحه اگر به اون صورت اولیش تصویب میشد، خب خیلی قدم بزرگی بود لااقل علیه خشونت خانگی، چون به خصوص متمرکز بود بر خشونت خانگی. ولی خب اجازه ندادن، یعنی هیچ کدوم از مجلس‌هایی که در این 10 سال گذشته بودن با این لایحه موافقت نکردن و اگرم موافقت میکردن قطعا شورای نگهبان رو رد میکرد، برای اینکه ما میدونیم بسیاری از مصادیق خشونت علیه زنان حکم شرعی پشتش داره، از قوانین اسلام نشأت گرفته و بنابراین شورای نگهبان اون رو رد میکنه به راحتی. بنابراین میتونم بگم نه، به طور مشخص درباره تغییر این قوانین خب خیلی تلاش شده توسط فعالان زن و در جاهایی دولت کوتاه اومده. مثلا من میتونم به قانون حضانت باز اشاره بکنم. قانون حضانت تا حدود فکر میکنم 20 سال پیش بود که اون دادگاه معروف آریان گلشنی برگزار شد، دختر بچه‌ای که در اثر شکنجه های ناپدریش، نامادریش و برادر ناتنیش کشته شد. خب توی این دادگاه خانم شیرین عبادی که اون موقع وکالت این پرونده رو به عهده داشت، خیلی از این دادگاه استفاده کرد برای اینکه قانون حضانت رو زیر سوال ببره، چون تا اون موقع حضانت اصلا فوری به، یعنی اصلا مادر نمیتونست حضانت بگیره مگه در موارد بسیار خاص که مثلا مرد مریض لاعلاج باشه یا مثلا زندانی باشه، معتاد باشه. بعد از این دادگاه که خب خیلی هم سر و صدا کرد، قانون حضانت رو به این صورت تغییر دادن که دختر تا 7 سال و پسر تا 4 سال اگر اشتباه نکنم حضانتش با مادره، ولی بعد از اون دوباره به پدر داده میشه. یک تغییرات اینجوری خیلی کوچیک و قدم‌های مورچه‌واری واقعا برداشته شده و فقط من میخوام تأکید کنم که در نتیجه فعالیت و تلاش زنان اکتیویست بوده و وگرنه اگر اون نبود امکان نداشت بدنه جمهوری اسلامی، بدنه دولت راضی به تغییر این قوانین بشه.
Vielen Dank für diesen spannende Interview.
Und ich hoffe, dass ich eure Fragen kurz und kompakt und eigentlich informativ beantworten könnte.
گر تن بدهی دل ندهی کار خراب است، چون خوردن نوشابه که در جام شراب است. گر دل بدهی تن ندهی باز خراب است، این بار نه جام است و نه نوشابه سراب است. اینجا به تو از عشق و وفا هیچ نگویم، چون دغدغه مردم این شهر حجاب است. فروشت پی پیسه، حق است که روحش ته دوزخ به عذاب است. هر جای جهان مرتبه زن بلند است، در کشور من زن مثل میت به حساب است. ای کاش که دلقه
شده بودم نشاعر در کشور من ارزش انسان به نقاب است تن را بدهی دل ندهی فرق نداره یک آیه بخوانن گناه تو سبب است خریدن تنت را و بریدن کفنت را و یک آیه و چند سکه ببستن دهانت را نه روحی به کار است نه عشقی به بار است فقط شهوت مردانه به اندام تو یار زنی را به فروشت پی پیسه حق است که روحش ته دوزخ به عذاب است هر جای جهان مرتبه زن بلند است در کشور من زن مثل میت به حساب است ای کاش که دلقک شده بودم نشاعر در کشور من ارزش انسان به نقاب است تن را بدهی
Radio Connection. Wir beschäftigen uns heute anlässlich des Internationalen Frauentags mit der Gewalt gegen Frauen. In unserem Short Report berichtet Wahid jetzt über ein ungeheuerliches Verbrechen an einer Frau in Afghanistan.
Short Report.
رسانه‌های افغانستان از سرنوشت غم‌انگیز یک زن پلیس به نام خاطره که در استان غزنی کار می‌کرد گزارش می‌دهند. غزنی استانی است که طالبان در آن دوباره نسبتاً قوی هستند. آنها مخالف پلیس مستقر شده توسط دولت هستند و می‌خواهند زنان را از کار در خارج از خانه منع کنند. افغانیشه میدین بریشتن über das tragische Schicksal einer Polizistin namens Khatere. In der Provinz Ghazni arbeitete. Ghazni ist eine Provinz, in der die Taliban schon wieder relativ stark sind. Sie sind gegen die von der Regierung eingesetzte Polizei und wollen Frauen verbieten, außerhalb des Hauses zu arbeiten. Khatere 30 ساله, مادر 5 فرزند, به عنوان پلیس در غزنی شروع به کار کرد. پدرش تهدید کرد که با دستان خود او را خواهد کشت زیرا نمی‌خواست او کار کند اما او این تهدید را نادیده گرفت دیده قیسش یقیق خطره موتر فون فونف کیندن هت بای ده پولیسای این قزنی انگفنگن الس کریمینال به امتن سو اربایتن داراف هین هت ایره فاتر انگدروت سی میت دن ایگنن هندن سو توتن ویل ار نیشت ولته دس سی اربایتت aber sie beachtete diese Drohung nicht. در نتیجه در راه بازگشت از محل کار توسط 3 نفر از طالبان مورد حمله قرار گرفت. ابتدا به او شلیک کردند و بعد چشمان او را توسط چاقو از حدقه بیرون کشیدند. طالبان می‌خواستند که او نمونه‌ای باشد برای همه زنان افغان. Daraufhin wurde sie auf dem Heimweg von der Arbeit von drei Taliban überfallen, die zuerst auf sie geschossen haben und ihr dann schließlich mit einem Messer die Augen ausgestochen haben, als Abschreckung für alle anderen Frauen. این جنایت فجیع زمانی علنی شد که خاطره برای مداوای جراحت خود به کلینیک در کابل منتقل شد. او جرأت نکرد که این حمله را به دولت گزارش بدهد. پدر او اکنون به جرم همکاری با طالبان در زندان است. Dieses ungeheuerliche Verbrechen kam nur an die Öffentlichkeit, weil Khatre zur Behandlung ihrer Verletzungen in eine Klinik nach Kabul kam. Sie hatte sich nicht getraut, diesen Angriff bei der Regierung anzuzeigen. Inzwischen sitzt ihr Vater im Gefängnis, weil er die Taliban beauftragt hatte, sie anzugreifen. مسعود اندرابی رئیس فعلی وزارت کشور افغانستان در توییتر خاطره را به عنوان یک قهرمان توصیف کرد. به او قول یک آپارتمان داده شد. زیرا بعد از هر اتفاقی که افتاده او دیگر نمیتواند به شهر خود برگردد. Der zeitige Leiter des afghanischen Innenministeriums Masoud Andarabi hat Khatre auf Twitter als Heldin bezeichnet. Ihr wurde eine Wohnung zugesagt, denn nach allem, was passiert ist, kann sie nicht mehr in ihren Heimatort zurückkehren. اما طبق گزارش ها خاطره فقط 80,000 افغانی که معادل 880 یورو می شود را به عنوان حمایت از دولت دریافت کرده. البته این مبلغ خیلی کمی است زیرا اکنون او نابیناست. دیگر نمی تواند از خودش مراقبت کند و نیاز به کمک دارد. Allerdings hat Khatre Berichten zufolge nur 80.000 Afghani, das sind umgerechnet 880 Euro, als Unterstützung von der Regierung erhalten. Das ist natürlich viel zu wenig, denn sie ist nun blind, kann nicht mehr alleine für sich sorgen und ist auf Hilfe angewiesen.
Radio Connection. Wir hören uns nächste Woche bei Radio Connection. Die Sendung könnt ihr nochmal nachhören bei radioconnection-berlin.de. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch.
این بود برنامه این هفته ما. امیدواریم مورد پسند شما قرار گرفته باشه. تشکر می‌کنیم از میترای عزیز به خاطر مصاحبه زیبایی که با ما داشتن. معلومات بیشتر رو از طریق وبسایت رادیو کانکشن www.radioconnection-berlin.de و همچنین سایت های اینستاگرام و فیسبوک رادیو میتونید دنبال کنید. تا هفته بعد، خدا نگهدار.